بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 21 آذر ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب، بحثمون راجع به شک در رکعات بود. ابتداعا شکوک موجب بطلان نماز که گفتیم 8 مورده، یکی از اونها شک در نمازهای درکتی است، مثل نماز صبح، صلات سفر، و دیگری شک در نمازهای سرکتی است که مثل نماز مغرب. در این رابطه امامیه قائل به بطلان نماز هستند و مستند اونها هم نصوصی از قبیل صحیحه حفص ابن بختری هست از امام صادق علیه السلام، و همچنین صحیحه علا و موثقه سماعت ابن مهران. در موثق جهتی هست که تعمیم میده و به نمازهای درکتی کنن، حالت اختصاص به نماز صبح و مغرب هم نداره، هرچند در دو صحیحه قبلی نسبت به نمازهایی مثل نماز صبح، نماز مغرب، نماز وتر و نماز جمعه و اینها تصریح شده بود. اما خب در موثقه سماع که فعلیه ان یعید الصلاه لانها رکعتان، این تعلیل تعمیم رو هم میرسن. ضمناً این روایت موثقه هست، چون سماعه واقفی مذهبه، اما علاوه بر این مزمره هم هست. بلکه عرض کردیم که ایشون سماعه از جمله راویانی که روایات بسیاری ازش نقل شده در بخش‌های مختلف، از جمله همین مسئله سهو در نماز، و اغلب هم مزمره است روایاتی ازشون نقل شده. البته غالب علما هم پذیرفتند روایات مزمره ایشان رو و مضر ندانستند، مثلا باعث ضعف اون بشه. در واقع کلی موضوع هم که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در معجم رجال الحدیث جلد 8 صفحه 294 که مراجعه بفرمود خوبم هست، اون بخشی که راجع به سماع بحث کردند همین موضوع رو هم متذکر شدن ایشون که خب خود فی نفسه مضمر بودن این باعث ضعف میشه، ولیکن نه هر مضمری. حالا این رو هم داریم در جای خودش، مثلا مزمره های زراره کنن مورد قبول، و از جمله دیگرانی که اینها از اجله راویان و معارف اونها باشند که اطمینان حاصله که اینها از غیر معصوم نقل نمی کنن. راجع به ایشون هم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از بعض بزرگان علم رجال نقل کردن که راجع به سماعه اونها میگن که من اجلهم و معارفهم، با اینکه امامی مذهبم نیست، ولیکن از در واقع بین راویان از اجله اونها و معارف اونهاست. در هر حال این روایت هم در مقبولیتش بحثی نیست. حالا دو تا موثقه داریم، هر دوش هم از عمار ساباتی، ایشون هم میدونید فتحی مذهبه ولیکن ثقه هست، ولذا میگیم موثقه عمار ساباتی. ممکنه توهم بشه که احیانا این روایت با یعنی هر دو روایت دو تا موثقه با اون روایات که حالا یادآوری هم کردیم اون دو صحیحه و یک موثقه این در تعارض باشه، اونها معارض باش، لذا باید بحثش رو بکنیم. موثقه عمار ساباتی اولیش اینه، اولا و عنه عن ابن ابی عمیر عن حماد و الحکم ابن مسکین عن عمار ساباتی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا والله مما لا يقضى أبدا مسائل شیعه جلد 5 باب 2 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث 11. خب این موثقه اول که راویش هم عمار از ایشون نقل شده که به امام صادق علیه السلام گفتم شخصی شک میکنه در نماز مغرب و نمیداند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، و حضرت فرمودن که سلام نماز رو بدهد سپس بایستد پس اضافه کند به آن یک رکعت را. ثم قال هذا بالله مما لا يقضى ابدا. در حقیقت خب این با اون روایاتی که اونها همه اتفاق داشتن، هم سیئتین هم موثقین، برای اینکه نماز باطله، باید اعاده بشه. شک در نماز دو رکعتی و شک در نماز سه رکعتی. اینجا این موثقه میرساند که نه، باطل نیست، سلام نماز رو میده. شک داشته بالاخره که بین دو و سه تو نماز مغرب سلام بدهد، بعد بایستد و یک رکعت اضافه کند. خب این ظاهرش اینه که در تعارض با اون روایات باشه. دومین موثقه عمار ثاباتی الثانیه و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان معاویه ابن حکیم ان ابن ابی عمیر ان حماد ان حماد الناب ان عمار ثاباتی قال سألت ابا عبد الله ان رجل لم يدري صلى الفجر ركعتين او ركعتان قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعتان فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تتبعا و این کان سلا رکعتن کانت هادهی تمام السلا. قلتو فسل المغرب فلم یدرت نتین سلا ام ثلاثا قال یتشهد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتن فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تتبعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى أبدا. مسائل الشيعه جلد 5 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة حدیث 12. خب در این موثقه دوم هم عمار ثاباتی میگوید سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به شخصی که نمیداند نماز فجر رو دو رکعت خوانده یا یک رکعت نماز صبح. حضرت فرمودن که یتشهد و ینصرف، تشهد بخواند و بالاخره از نماز رو تمام کنه، ثم یقوم و فیصلی رکعت، بعد بیسته و یک رکعت بخواند. حالا فإن كان قد صلى ركعتين، اگه در واقع امر دو رکعت خونده بوده، كانت هذه تتبعا، طبعا این یک رکعت دیگه استحبابی منظور میشه. و اگر چنانچه یک رکعت خونده بوده در واقع، که این موجب می شود که نمازش اتمام بشه. بعد می گوید که عمار ثاباتی که اگر چنانچه مغرب را نماز مغرب می خواند و نمی داند که دو رکعت خونده یا سه رکعت. حضرت فرمودند که تشهد و ینصرف، تشهدش بخواند از نماز، نماز و پایان برد. ثم یقوم و فیصلی رکعتن، بایستد و یک رکعت بخواند. فان کان صلا ثلاثن کانت هذهی تتبع. اگر در واقع سه رکعت خونده بوده که این میشه تتبعی و مثلا استحبابی، و این کان صلات تین اگر دو رکعتی بوده کانت هادهی تمام الصلا، خب این دیگه اتمام نمازشه. خب اینم یک موثقه. حالا مرحوم صاحب وسائل در اینجا ذیل این موثقه مطلب دارن، در واقع به هر دو موثقه میخوره، ولی ذیل موثقه دوم من حدیث 12 نکته ای دارن، چون به هر حال در صدد علاج برمیان بر این که همون روایاتی که جلسه قبل گفتیم و یادآورم شدیم، اونا دلالت بر بطلان داره و این دو موثقه نوع دیگریست، اونا رو بر صحت میذاره، در حقیقت نماز رو تمام میکنه، کنه بنا رو بر اکثر میذاره و بعدم یک رکعت، همون نماز احتیاط. و در واقع هم بالاخره حالا نمازش در هر صورت بوده، نماز صحیحه. ایشون میگوید مرحوم صاحب وسائل که ملاحظه فرمودید ذیل بعض از روایات، خود ایشون یک حالا یا نقل نظر میکنند بعضی مخصوصا حمله ها رو، یا اینکه خودشون نظر میدن. در اینجا اون نظری که خود ایشون راجع به این موثقه و قبلش بیان می‌فرماید اینه که الاقرب حمل الحدیثین علی التقیه لموافقتهما لجمیع العامه. ایشون می‌فرماید که اقرب به واقع این است که هر دو موثقه حمل بر تقیه میشه، چون موافق همه عامه هست، جمیع العامه، و طبیعتا دیگه این طرح میشه و کنار میره. این دو موثقه اون چه که میماند همون روایات قبلیه و طبعا همون فتوایی که امامیه دارند، یعنی بطلان نماز در اثر شک، البته نمازهای درکتی و سرکتی. مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه در رد این حمل بیانی دارن که این حمل درستی نیست که ما بیام این رو حمله بر تقیه کنیم این دو موثقه رو، اونم با این تعبیری که مرحوم صاحب وسائل دارن که این موافق جمیع عامه است. عبارت ایشون، عبارت مرحوم آیت الله خویی اینه که ولکنه مشکل جدا اذ لم ينسب القول بمضمونها عن البنا على الأكثر إلى أحد من العامة، بل الظاهر أنهم مطبقون على البناء على العقل والعمل بالاستصحاب كما هو المنسوب إليهم في جميع الصلوات. ومعه كيف يمكن الحمل على التقية وكيف تصح دعوة الموافقة لجميع العامة؟ مستند العروة جلد 6 صفحه 149. ایشون فرماد اون چرا که حملی رو که مرحوم صاحب وسائل کردند بعض دیگر هم از جمله مثلا مرحوم صاحب حدائق هم همین رو قبول کردند و این حمل رو صحه گذاشتند و تنها منحصر به صاحب وسائل نیست. به هر حال مرحوم آقای خویی می‌فرمان که این مشکل است جدا، این حمل، برای اینکه عرض می‌شود در واقع این نسبت این که به جمعی عامه داده بشود که اینها عرض می شود حضور شما مثلا حمل بر اکثر می کنند، چون اگر بخواهیم بگیم که بر این موافق عامه هست یعنی خب به مضمونش اونا عمل کردن، نه اینکه عمل به این روایت، یعنی مطابقت دارن، در حالی که اونها اتفاق دارن بر بنای بر عقل. یعنی اونا نه فقط هم تو این شک در نمازهای دو رکعتی و نمازهای سه رکعتی، بلکه بر حسب اونچه به ایشان منصوبه یعنی به عامه تو جمیع صلوات هم نماز ها اینطور، اونها بنا رو بر عقل میگذارن و عمل به استصحاب میکنن. خب میدونید طبیعتاً توی این شک ها، شک در رکعات، خب باید استصحاب میکنیم. مثلا اگر فرض کنید شک داشته باشم بین این که یک رکعت خوندم یا دو رکعت، خب میاد و استصحاب میکنه عدم رکعت دوم را، یعنی بنابر عقل میگذر. چون این نصوصی که برای ما معتبره و از ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام، از امام صادق علیه السلام، اینها خب اونا که مستندشون این نیست، طبعا میان اونطور عمل میکنن. خب حالا این دوتا موثقه با مبنای اونا که منطبق نیست، اونا به این صورت فتواشون و نظرشون که بنا رو بر عقل بگذارن و طبعا عملا بر استصحاب میکنن. بنابراین چطور امکان داره که ما این دو موثقه را حمل بر تقیه کنیم بنابراین نظری که صاحب وسائل هم متعرض شدن که موافق جمعی عامه است، در حالی که نه، چنین چیزی نیست. خب پس بنابراین بحث تقیه میره کنار، یعنی حمله بر تقیه نمیشه کرد این موثقت این را. عرض میشود که حالا خود مرحوم صاحب وسائل از به نقل از مرحوم شیخ حملی رو که مرحوم شیخ داشتن ایشون نقل میکند که این دو موثقه رو حمل بر نافله فجر و نافله مغرب کنیم، که خوب دوتا نماز نافله و مستحب است، که طبعا با اون روایات هم منافات و معارضه پیدا نکن. روایاتی که صریح در بطلان نماز، اونا بشه برای مثلا نماز فریضه فجر و فریضه مغرب، این موثقتین حمل بر نافله فجر و نافله مغرب بشه. نه، بنای بر عقل، ببینید معنیش اینه که یعنی این نماز همینه، اونی که ببینید دستور العمل یعنی موثقه این است که یعنی شما یه رکعت رو باید بخونید و اون یک رکعت احتیاطیه، شما بنا رو بر اکثر میذار. تو نماز شک بین سه و چهار چی میگید؟ میگید بنا رو بر چه میذارید اونجا؟ بر چی؟ اکثر دیگه، چهار رکعت. بعد یه رکعت هم میخونید در هر جای نمازم باشه، این شک اعتبار داره. خب این همونه، یعنی اون چیزی که در این موثقتین هست یعنی شما استصحاب و اینها نمی کنید، اون استصحاب میکن. بعد خب پس تفاوتش اینه، این اون که میگوید که وقتی بنا رو میذاره به عقل، یعنی الان در واقع حکم میکند به اینکه من یه رکعت خوندم، انتفاده دنباله نمازشو میاره، تتمیمش میکنه به دو رکعت تشهد و سلام. بله نه دیگه، تشهد و سلام و اون او قاعده که اون میگه، میگه حمله بر عقل، یعنی قطعا یه رکعته، تا اینجا یه رکعت و بلند شه رکعت دومش هم بخونه، دیگه چی هم دنبالش نمیخواد. معنای استصحابش اینه، استصحابی که میکنه. چی میخواست بگیم؟ مغرب بین دو و سه هست، فجر بین یک و دو. پس تفاوت متوجه شدید؟ بنابراین در اون نمیتونیم بگیم این موافق فتوای عامه است، و هم جمعی عامه، یعنی به خلاف اون در حقیقت میشه گفت عامه همگی و تو همه نمازها میان و بنا رو بر عقل میذارن، استصحاب میکنن و اصلا نمازشون ادامه میدن. بنابراین که این یک رکعت هست، یک رکعت من خوندم، خب بلند میشم ادامه میدم نماز عمرت کار میکنم، تکمیل میکنم، بعدم تمام. اینجا دستور عملی که اینجا بحثشه تو این موثقته، اینکه یعنی شما میاد در حقیقت مثل همون شکوکی که الان شکوک صحیحه که الان بعد بهش میرسید و بنار بر اکثر میگذارید و در حقیقت این علاج شکتون رو اینطوری میکنید، اما باز احتیاطی بعد از تشهد و سلام میکنید اون رو انجام میدید، اون یک رکعت رو فرضاً مثلا، و عرض میشود که حالا اگر یک رکعت اضافیه که تطوعه، اگر نه اضافه نیست که سرجاشه در حقیقت تکمیل نماز میشه. خیلی خوب، عرض میشود که حالا مرحوم صاحب وسائل عرض کردیم به نقل مرحوم شیخ این موثقتین انبار رو هم کردن بچی نافله فجر و نافله مغرب، در حالی که همین هم بهش اشکاله، برای که ما هیچ گونه قرینه ای نه در سؤال راوی داریم نه در پاسخ امام. چجور بیاییم مثلا این رو بدون قرینه ای که شاهد باشه بر این حمله؟ این چیزی بالاخره باید باشه. بیام همینطور بگیم که حالا به تعبیر مرحوم شیخ رو حمل کنیم بر نافله فجر و نافله مغرب. اما اون چه که مسلمه و میتواند در حقیقت راه علاج باشه فیما بین اون روایات که دال بر بطلانه و این دو موثقه، در واقع شیوه عمل اصحابه. هیچ یک از علما ام از خاصه و عامه، حتی یعنی باید بگیم علمای اسلام، مطابق مضمون موثقتین، چون موثقه اول عمار چون موثقه دوم عمار، فتوا ندادن. عرض می شود که برای که خاصه قائل به بطلان هستن امامی ها و عامه هم که بنا رو بر عقل گذاشتن، خود این موضوعی که از جهات وهن هر دو موثق است. مرحوم محقق حکیم رحمت الله علیه سید محسن حکیم در مستمسکم اشاره کوتاهی فقط، توضیح زیاد در این باره ندادنش، فرماد راجع به این دو موثقه چیزی رو که کسی به عنوان قول، قولی مثلا مطابق با این دو پذیرفته باشه، نمیشناسیم دیگه تا چه رسد به این که بخواییم بهش عمل کنیم. این جمله کوتاهی ایشون در رابطه با این موثقتین میگن. دیگران همینطور. پس بنابراین این دو موثقه خود به خود کنار زده میشه. علاوه بر این بعضی از جمله صاحب وافی مرحوم مجلسی، اینا قائل به کثرت اشتباه و خطای عمار صاباتی در نقل روایات هستند. همین خیلی خوبشون راوی ثقه هم هست، اما بسیار اتفاق میفته که تو نقل روایات اشتباهاتی هم داره. براخره هم نوعی وهنه که حالا این بزرگواران گفتن. مرحوم محقق خویی باز در مورد این موثقتین عرض می شود که عبارتی دارن ایشون، قائلن که این از جمله روایات مجمله است. بعدم یک شاهدی هم برش از ذیل خود این دو موثقه میارن که حالا این رو عرض میکنیم. ایشون فرماد فتکونان من الروایات المجمله التي امرنا برد علمها الى اهلها و هم اعرف بما قالوا كما يؤيده قوله في ذیل کلتا الموثقتین. هازا والله مما لا یقضا ابدا فإنا لم نفهم المراد من هذه العباره ولعله اشار الى ان هذا الحکم مما لا یفتی به احد لا من الخاصه ولا من العامه. اینا مطلب ایشون در همین فصل. و خب روایات مجمله که ایشون فرمودن از جمله اونهاست و ما مأموریم که علمش رو به اهلش واگذار کنیم و هم اعرفو به ما قالو، اونا بهتر میدونن اون چرا که خودشون بیان کرد. یعنی تأیید این مجمل بودن را یک عبارتی ذیل هر دو موثق است. شاید مثلا اگر کسی ابتداعا وقتی این ذیل این دو موثقه رو نگاهی میکن، ذیل هر دوش هم هست واقعا، شاید بشه پذیرف این کلام مرحوم آقای خویی رو که در حقیقت خود این دو عبارت در حقیقت یه مقدار قابل تأمله. بینید ها دو عبارت منظور که تکرار، یعنی عبارت هم ذیل موثقه هست هم ذیل موثقه دو. هازا والله مما لا یقضا ابدا. بینید عبارت رو تو ترجمهش ببینید فکر کنید، این یعنی این چیزی که به هر حال حالا بیان شده تو موثق، قسم با قسم با ذکر قسم، مما لا یقضا ابدا، حکم نشده از ابدا. این مقداری حقیقتا همین تعبیر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، فإنا لم نفهم المراد من هذه العباره، مثلا مراد این عبارت رو که انه قابل فهم ما نیست، یعنی چیزی ازش حالا به تعبیر من مثلا فهمیده نمیشه. شاید مثلا اشاره به این باشه که این حکمی که در موثقتین ذکر شده، مما لا یفتی بهی احدون، کسی بهش فتوا نداده، لا من الخاصه ولا من العامه، نه خاصه و نه عامه، یعنی امام فرض خواستن که این رو بگن که هیچ که تو اون شرایط اون موقع مثلا کسی چون این چیزی نگفته است، اونم با ذکر قسم. خب به هر حال اینم یکی از وجوهی است که به هر حال میتونه در واقع یک مستمسکی باشه و یک عرض می شود نشانه‌ای باشه بر وهن این روایت، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی اجمال این روایت. خب حالا در مجموع فتحصل از نه میگن که حالا لو فرض از معصوم، ما ازش نمیتونیم، این تعبیر در روایات مجمله اینطوری، ما بخوایم بهش عمل کنیم این نه، برای که ازش چیزی که باید به طور صریح واضح برداشت نمیکنه، بنابراین میگذاریم علمش رو به خود اون بزرگواران. و طبیعتاً عرض می شود که ولو فرض که از معصوم هم صادر شده باشه، وقتی روایت اجمال داشته باشه علمش به خود اونهاست، ما این رو نمیام بهش عمل کنیم. در بوته اجمال میگن مثلا بگذارید همچه تعبی. حالا خود روایت رو ایشون از مجملات دانستند، اینها ممکنه جای بحث و ایراد باشه، مثلا که حالا خب روایت ما مشخص بالاخره تکلیف رو میگه. اما اینکه بحث ما اینه که حالا در تعارض با اونها قرار میگیره یا نه، ولی نسبت به اون جمله آخری انصافا حرف درستی ایشون بیان فرموده، واقعا یه جمله ابهام انگیزی است حقیقتا که بیان شده، زیل هر دو هم بیان شده، هذا والله مما لا یقضی ابدا. خب حالا در جمع‌بندی ببینید، ما روی همون مسئله که در واقع احدی از اصحاب فقها به این موثقت این عمل نکردند، خود این اعتبار دو موثقه رو از دست میده، یعنی اینها رو بی اعتبار میکنه. و ما به هر جهت حتی نوبت به تعارض هم نمیرسیم، بخواییم بگیم اینها با اون روایات قبلی معارض، این نتیجه ایست که میگیریم در حقیقت و همون روایات رو سر جای خودش و بدون معارض قائل هستیم. اما حالا فرض کنید ما چشم پوشی کنیم، عرض می شود که از این موضوع بگیم خیلی خوب، فرضاً حالا کسی قائل به تعارض بشه، بگی مثلا این روایات عرض می شود که با اونها با اون روایات قبلی معارضند، خب در تعارض میون و مرجحات رو در نظر میگیریم ابتداعا، قطعا اون روایات نسبت به این دو موثقه ارجحه، اشهرم هست، ارجحه هم به لحاظ سند، اونجا دو تا صحیحه داشتیم، یه موثقه داشتیم صریح و روشن، و لحاظ فتوا هم که اونها اشهره، اینا اصلا کسی بهش فتوا نداده، اونها مورد فتوا و عمله. خب طبعاً دیگه اونها سر جا میماند، این دو موثقه تر میشه. از اینم بگذاریم، فرضاً اینا همه فرض میگیم، چشم پوشی کنیم بگیم نه حالا مثلا جهت رجحانی هم نبود، به فرض نهایتش این که تعارضا و تساقطا، بگیم خیلی خوب این تساقط میشه و طبعا باید رجوع کنیم به اطلاقات، ما یک روایتی در اینجا داریم، روایت صحیحه صفوان در باب شکوک در نماز، با اون که رجوع میکنیم طبیعتا تکلیف اون مشخص میشه، چون اینا رو آمدیم بنا شد از این دو دست فرض کنین، همه رو فرضه که از این هم از اون روایات چشم پوشی بشه، هم از این دو موثقه. خب به اطلاق صحیحه صفوان رجوع میکنیم، این صحیحه صفوان مرجع رجوعه و بسیار جالب هم هست، چون هر جا ما نصوصی داشتیم خاص برای خودش که اونا که تکلیف هم عرض می شود که، و حتی جاهایی که مثلا ما به استصحاب چرا بنا نمی گذاریم، یه جاهایی هست بلاخوی مقتضی استصحاب قاعده میتونیم جاری کنیم اما نمی کنیم، چرا؟ برای اینکه ما اطلاق صحیحه صفوان تکلیف رو به ما روشن کرده دیم، ما نمیریم به قاعده عمل کنیم مثلا. خب طبعا دیگه این روایت حرف آخره، یعنی مشخص میکنه برای ما، به فرض ما تو همین شک در درکتی و سرکتی به فرض بیام و برسیم به جایی که تعارض و تساقط با اون مستندات بطلان نماز و این موثقت این باشد. برمیگردیم به اطلاق این روایت، خیلی روشنه. صحیحه صفوان، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد ان سعد ابن سعد ان صفوان ان ابی الحسن علیه السلام قال: ان کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فاعد الصلاه. وسائل شیعه جلد 5 باب 15 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاه، حدیث 1. ملاحظه فرمود، خب حدیث رو مرحوم صاحب سال از مرحوم کلینی نقل کردن که صفوان میگوید از حضرت امام ابوالحسن علیه السلام سوال کردم، سوالم نیست، نقل میکنه، میگه قال ان، حضرت فرمودن ان کنت لا تدری کم صلیت، اگر نمیدونی چند رکعت به جا آوردی، بالاخره هر نوع شک همه رو هم شامل میشه، ولم یقع وهمک علی شیء، وهم بالاخره اینجا به چه معناست؟ ظن دیگه، یعنی به یه طرف نرف شک تو، هم تو به حالت شک موندی، فاعد الصلاه، یعنی نماز چیه؟ باطل میشه به طبعا، باید اعاده کن. خب اینجا مشخص میشه که طبیعتا ما در بین این دو دسته روایات و نهایتا هم که بخوایم کشنده بشه جریان، که لزومی هم نداره، عرض کردم، به معارضه و حتی به این که رجحانی هم در بین نباشه، به تساقط هم برسه، برگشت قضیه به عمل به اطلاق روایت صفوانه که همون بطلان می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.